أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بحث ما راجع به بروز و ظهور شخصیت امام حسین علیه السلام ظاهرا بود که عرض کردم در رابطه با پایداری حضرت در راه رسیدن به حق و اقامه حق بود. و امور چهارگانه ای را عرض کردم هست که اگر کسی بخواهد پایداری کند، که ابتدا تشخیص حق، تشخیص راه حق، رسیدن به حق و حرکت در اون راه، و چهارم هم پایداری است تا به مقصد برسد. خب بحث من در جلسه گذشته بحث مانع بود. چه چیز مانع می شود از اینکه انسان به حق نرسد و نتواند، یا به تعبیر اصطلاحی گفتم توانستن قبول ندارم، که نخواهد است که حق را به پا بدارد. یه جمله عرض کردم که مرکب از دو کلمه بود، عرض کردم تعلقات دنیوی. خب در این جلسه من چون مطلبی میخوام وارد بشم درش، چاره جزی ندارم که آیاتی را که وارد شده اینها رو من در باب مسئله پایداری بعضیشون رو اشاره کنم و وارد مطلب بشم. یکی همین آیه شریفه است که ابتدا بحث من در جلسات تلاوت میکنم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. آیه ب: نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم، که آیه بعد از این آیه است. خب ترجمه میکنم: اون کسانی را که اعتراف کردند که پروردگار ما خداست و پایداری کردند در همین معنا، خب فرود می آید بر ایشان فرشتگان، و بعدم یعنی به این که خوف نداشته باشید، شما بیمی نداشته باشید و اندوهی هم نداشته باشید، و بشارت باد به شما به جنت و بهشتی که به شما وعده شده. بعدم دارد نحن اولیاکم فی الحیات دنیا، ما دوستان شما بودیم در زندگانی دنیا و در آخرت، و در آخرت هم شما اینطور هست. ولکم فیها، برای شما در بهشت اینطور خداوند تقدیر فرموده است که هرچی بخواهد نفسهای شما هست. خدمت و عرض شود که این هم من آیه شریف همچنین گذرا ترجمه کرد. آیه دیگه این سوره فصلت بود، سوره احقاف: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیا که پایداری و استقامت در دین رو مطرح کرد. اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون. اینایی که آمدن اعتراف کردن به ربانیت حق، گفتن پروردگار ما خداوند است، بعد هم پایداری کردن در همین، تشخیص دادن به پایداری وارد شدن، بازم اینا بیمی برایشون نیست. فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. بعد اولئک اصحاب الجنه، اینها خدمت تو عرض شود که گروه هستند که بهشتی هستند و خالدین فیها جاودانه در بهشتند و جزا همه مکانی هم این تا اینجا کاری که کردند و پاشم استادن تا آخر رسیدند دیگه به قول آخر خط. من مقدمتا یه مطلبی را عرض کنم. در این آیات نگاه کنید، اولا مسئله بعد الاستقامه، مسئله خوف و حضور مطرح میکنه. همون آیه قبلی داشت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في تتنزل عليهم الملائكه چی ها الا تخافوا ولا تحزنوا. در اینجا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم چی یعزن. خوف و فوس اینطور چسب نمیبینه، تفسیر نمیخوام بگم، اما دقت کنیم تو مطلبم سلسله باره میخوام حس کنم در اثبات بحث. خب خوف از ذره معنای اصطلاحیش که در باب چیز باقتش بیم از چه، این نسبت به اصطلاح خوف میگن اون تعلم درونیست نسبت به خدمتان شود یک احتمال این که مکروهی به اصطلاح در آینده نسبت به او واقع بشه، وقوع مکروه در آینده احتمالی امکانی. اینو میگم جهت خدمتتون شود که چون اگر بدون به این که میخواد واقع بشه یا گمان زن علم باشه انتظار میگن اونو خوف نمیگن و اشتباه نکنید. خدمتتون شود که یقین داشته باشم یک مکروه هست، یعنی چیزی یا گمان داشته باشم 100% به اصطلاح یا 100% یا 80% نه، این انتظار میگن، انتظار تعبیر میکنن، ولی این نه، اونجایی را که نه امکان دارد به قول ما احتمالش رو میدم تعبیر به خوف میکنن، چون نسبت به علم به وقوع مکروه تعلم شدیدتر میفهمی، یعنی درد درونیش بیشتره. تا اونجایی را که احتمال بده که خوف و بیم که میگن نه. خب البته این خوف داره اقسام، اسم ممدوح و مضمون، من فعلا به این کاری ندارم، میخواستم فقط به این مقدار. حزن نسبت به گذشته است، نسبت به آینده، اون تعلم و بسیار حسرتی که نسبت به گذشته پیدا میکنه، محبوبی از دستش رفته است و اون ندیگه به صلاح مطلوبی از او فوت شده است و امثال اینها. و خدمت رو هر شبن که حالا در اینجا من چون گفتن محققین مفسرین ما، من اشاره کنم ردشن آمدند و این آیات شریفه رو خوف و حزن و راجع به قیامت گرفتن، آمدند گفتن که این مربوط به قیامت هست و اون موقع اینها دیگه بیمی به اصطلاح از عذاب الهی ها ندارن، ملائکه ها میگن که شما که خوش باشید تا آخر کار دیگه، و از اون طرف هم اندوهی نسبت به گذشته که در دنیا باشد خدمت عرض شود که حالا اون چیزایی که از دست دادن، که البته من این رو قبول ندارم، حالا نمیخوام میگم گفتن این حرفا، من چون نمیخوام من وارد تفسیر نمیخوام بشم اینجا، ولی اینو بهتونه عرض بکنم به این که این آیاتی که وارد شده در باب استقامت در دین، این خوف و حزنهایی را که درش به کار گرفته شده، این مربوط به قیامت تنها نیست. نخیر، مسئله دنیا هست، اینجا جای بحث او نیست، اینو باید تو مدرسه واسه شون بحث کنم. حالا و آیات دیگه هم داریم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. در اینجا هم خوف است و هم وجهت و بعد زندگی دنیا توش هست. لذا اونجام بود تنزل علیه ملکه الله تخواه ولا تخواه شنا بعد نحن اولیاء کن فی الحیات دنیا اونجام داشت. بعد میگن اون تمهید برای خاطر آخرت. من نمیخوام من وارد این حرفا بشم، اینا رو دیدم میدونم میفهمم اینا رو. حالا مطلب اساسی من چیز دیگریست. خدمت تو هر شبن که این آیات اشاره خیلی چیزا توش هست. البته این که من به بحثمه راجع به پایداری استقامت میگم با این است که چه موجب میشود که انسان ناپایداری داشته باشد؟ در چی؟ این حرکتی را که به سوی حق دارد. شو؟ به طور کلی من تعریف کردم تعلقات دنیوی جلسه گذشته، حالا که بازش بکنم. این نسبت به همین دوتا مادهی که به کار رفته تو آیه است. خوف نسبت به از دست دادن امور مادیه یا دست نیافتن به اوست. گوش کن حرف من رو. اگر بخوام من بر طبق سطح میرم پایین دستور الهی عمل کنم، میفهمی؟ به پول نرسم، به ریاست ها چشپوشی کنم دیگه. بسید چی؟ چون اگر بخوام این راه رو برم باید از خیلی چیزا ها چشپوشی کنم دیگه. ها بخوام اقامه دین کنم تا اونجایی که از جونم بگذرم. یه دیگه روایتیست از امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله وقتی خوندم اون که میسین و اون است که مال فدای جان، جان فدای دین. تو وسایل هستشون که هرچند برم نگاه کنم داجو کنم که هست از امیر المؤمنین مال فدای جان، جان فدای دین. و همین چی میگم؟ خب این بگذاره دیگه. خب در اینجا این بحث مطرحه، خوف از دست دادن چی؟ این امور دنیاویه که اینها موادی هستند که متعلق تعلقات ما هستند. حالا من چه چاره جزی ندارم بگم. دلبستگی میگی درسته؟ باید یه چیزی باشه که ببنده بهش گره بخوره یا نه؟ گو عاشقم، گو معشوق چی؟ منو انتخاب نکردم. گوش کنی اینجوری ما نداریم، ما بحث هوایی که موهومی نمی کنیم. گوش کنید، دلبستگی باید طرف داشته باشه، از امر اضافی است. میفهمی چی میگم؟ به دنیا موادش و سرابتش رو جلسه گذاشته گفتم، چهار چیز گفتم، او مال است و مقام است و اشخاص است و اشیا. اشخاص یکیش هم خود من، منم جزء اشخاص هم. خیال نکنه اشخاص یعنی غیر من ها، منم خودم شخصم. فهمیدی؟ منم جزء اشخاص هم. یعنی متعلق چی؟ اون تعلقات که من گفتم دنیاییه، این هاست یه سلامتش. خوف از دست دادن اینها این موجب میشود که پایداری انسان چیه؟ در طریق حق نداشته باشه. این که خوف آورده؟ خب و حالا اومدی از دستت رفت، نشینی قصه بخوری یا از دستت رفت یا به دستت نیومده خوف اوست که نکنه دستم بهش نرسه، یکی از دستم رفت یه خود اومدم دینداری بکنم یا ببین چی شد. گاهی تعبیر میکنن تعبیرات بسیار زشت، اومد ثواب بکنه کباب شد، ناخه کبابی هم نشدیم ما. اگر در راه خدا بود اصلا کباب هم نشد. رسید شما از من یا نه؟ من قشنگ سطح مسئله بردم پایین. الله تخافو ولا تحزن، اونایی که استقامت در دیشتن هیچ کدوم ندارن، نه بیم نسبت به از دست دادن نسبت به این امور در این حرکت معنویشون، نه حضر اندوه در این حرکت نسبت به اون چیزی را که از امور دنیوی از دست دادن، هیچ کدوم ندارن. خب اینجا سؤال چرا، حالا چرا شو میگم باید بله حسنه میگه، الا تخافو ولا تحزنو و ابشرو بالجنت التي کنتم تو عدون. اینجا یه بحث مطرحه. اینا مرحله اولش ها که من دومش ان شاء الله درس بعد میگم. مرحله اول اینها اهل معادله هستند و سپس اهل معامله هستند. دیگه بهتر از این نمیتونم، حالا این توضیح میدم واسهتون. اول معادله میکنن ثم مبادله میکنن، معامله میکنن. سوداگران میذاریم اسمشون دیگه، بالاتر از این که نیستش که. یه روش، روش معمولی حتی تو دنیا دارا گوش کن، حسابگر میشینه این حساب رو میکنه و اون که اگر من بخوام ادامه بدهم پایداری کنم درست یا نه، اینجا این ریاست میره دست، این مال میره یا دستم نمیاد، هرچی هست، یا میره یا گیرم نمیاد. نگاه کنید ها، هر دوتاش گفتم، موضوع نخوف هر دوتا گفتم ها، دیگه تکرار نمی کنم. گوش کن، یا کنیم از این دوتاست دیگه، متعلق چی؟ تعلقات من اینه دیگه. میشینه فکر میکنه، ریاست میره، به پول نمیرسن پوله میره، شد فلانی چی میره؟ جونه میره دیگه، بالاتر اینه که همچه داره میگم دیگه، شد خونه میره، ماشین میره، هرچی میره، اشیا، هرچی بخوای بگی، گفتم همش سرآمد شد جبتی گذاشته، اینا میره، یه گیرم نمیاد. خب بسیار خوب، حالا فرض میکنیم گیرت اومد، ها اینا همه گیرت اومد، از دستت هم نرفت به حسب ظاهر. ما سوالمون این ازتون میشینیم، خب آدم با شعوره، ما با دیوونه ها که حرف نمیزنیم که، ما با عاقلا حرف میزنیم، اون که عاقله. و این که اولا این التزازاتی که از این امور مادیه میبرم ناخالص است. دیدید که تو دنیا ما اصلا، در دنیا ما لذت خالص چه؟ شیرینیش آمیخته به تلخی است. دو مسئله چی؟ و او این است که موقت است، دائمی نیست. سه فراگیری ندارد. خب ما راجع به کیا داریم بحث میکنیم؟ ها؟ ان الذين قالوا چی؟ ربنا الله. یادتون نره ها، ما راجع به اینا داریم حرف میزنیم. اینا که اومدن گفتن پروردگار ما که خداست. درست. اینا کسانی بودن که از اون طرف خدا گفته بود به این که اگر در این مسیر حرکت بکنید به آخر برسونی ها، در اونجا میفهمی؟ اینجا چیکار میکنم؟ خالصشو به تو میدم، درسته یا نه؟ جاودانشو به تو میدم، درسته یا نه؟ فراگیرشو به تو میدم، آیه رو میخونم. در زیل همه آیه که آیه دوم بود خوندم، توجه کنید، در آیه دوم نحن اولیاکم فی الحیات دنیا و فی الاخره و لکم فیها ما تشتهی، چون اونجاش گفت الا تخافو و لا تحسنو و ابشرو چی؟ بالجنت التی کنتم تو عدون، وعده کرده بهشت رو. حالا بهشتش چجوریه؟ اینجا میگه شما فی الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، فراگیریش هم میگه هر چی دلت بخواد، این دلت نفست بخواد. تو دنیا اینجور نیست، ما کسی دشتشون هر چی نفسش بخواد بتونه دستش بهش برسه داره، فراگیری نداره ها، هر چی هم مطلب باشه باز فراگیری چه ها نداره، درست یا نه؟ این ها که اهل استقامت هستند، پایداری در دین هستند، شو چه در حرکت به سوی حق، اقامه حق، اینا اهل معادله هستند. شو آدم با شعور یعنی اینا میشینن معادله کن. وقتی معادله کردن هیچ عاقلی نمیاد بگه چی؟ بگه بیا شیرینی آمیخته به تلخی، بعد هم این لذتی ناخالص، من تعبیر کردم تو بحثا، این ناخالص را، درسته یا نه، و موقت فانی را چود و غیر فراگیر را چیکار کن؟ بگیر خالص جاودانه فراگیر را چیکار کن؟ رفت کن. هیچ آقل این کار نمی‌کنه. همه آیه استقامت دیگه بحث منی همه توش در یا کنی معلومه دیگه. اینا یه همچه آدمان هست که در خط سوداگری برویم، حسابگری برویم، اهل چند معادله سم معامله میکنن. اینا اندالله اشترا من المؤمنین چی؟ اموالشون، انفسشون چی؟ بنده اونا جهنم. دیگه من برید تو آیات، من کلیه بحثم رو اسکلتو میگم، دقت کن، بده بستون میکنه. این مرتبه پایینش ها، گفتم مرتبه بلکه بعد عرض میکنم. چرا نسبت به تعلقات دنیویه، گوش میکنید، متعلقات اینا ده چیکار کنن؟ دل میکنن. این سرش به قول ما معادله سم معامله. بسیار خوب. خب یه بحث در اینجا هست که من این رو بگم که خدایم واسه این معنا که چون تعبیر به اولیا میکنه، یه نکاتی است توی آیه است، چون تعبیر به اولیا داشت، این خودش حساب شده بود. من آیه شریفه رو که تعبیر به اولیا میکنه، نه چیز این تعبیری که داشت، بله، الا ان اولیا الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، تعبیر این بود. خدمت عرض شود که این تعبیرات معنیش یعنی چه؟ کیا هستن؟ این کارا اون انسانهایی که نبریدند از الله تعالی، بشکنی؟ ما تعبیر به دل بستگی میکنیم، دل بستگی. اونهایی که هنوز سرنخ دلشون با خدا قطع نشده، سرنخ دلشون با اولیاء خدا قطع نشده، و الا اونا نمیتونن یه همچه معادلی رو بکنن و نمیتونن یه همچه معاملی رو بکنن. این بدونید این معقول دیگه نیست.
یه سرنخ این و بعد این طرف هم چی شده؟ تعلق پیدا شده، درسته یا نه؟ معادله رو که کردش چیکار میکنه؟ این وره میبره میرون وره که اونه که سرنخ داره. تا موقعی که دلبستگی هست به خدا و اولیاء خدا، میفهمی؟ امید استقامت هست. من نازم و امید رستگاری هست. اگر نعوذ بالله این قطع بشه، دیگه معادلم خبری نیست، از معاملم خبری. بله، این رو هم ما میپذیریم که انسان به خصوص شرایطش مختلف هنر افراد، کسانی را که میدان در این دنیا برایشون باز باشد، در هر حدی، ریاست، مال، هر کدوم میدون بازه و خدمت هر شد، اینها بخوان یه همچین معادله کنن، بعدش بخوان معامله بکنن، خیلی فشار داره. من یه مثال بزنم، شما تو همین معاملات مثل مادی دنیایی شما نگاه کنید دیگه. اگر یه کسی بخواد فرض کنید بره نمیدونم چند سی ماست بخره، یه دونه نون بخره، چی بخره؟ حالا فرض کن چی بشه؟ خیلی آسونه دل کردن از این پول ها رو بدن چی گرفتن اینا. اما بخواد چیکار کنی؟ چی سرنوشت ساز میگی؟ دلم میلرزه. واقعا هم گیری سا درون رو تکون میده، چنان فشار داره رو بیرون هم از هم بذاره. بخواد یه همچی معامله، چون معامله کوچیک نیست، شو هستی و نیستیست دیگه، بهتر از این نمیتونم. ما ایناش مکر نیستیم. بله، اینایی که بخوان استقامت در دین پایداری بکنند، همجور که من گفتم، اینا سر دوراهی که میرسن درجه کنی، هنوز چون قطع نشده، چون قطع نشده خوب میتونن اینا رو و خدا هم دست اینا رو درجه کنی، چون سرنخ هست، چون سرنخ هست با خدا، اولیا خدا، خدا هم دستشون میگیره. درجه کنید که این مطلب کلی بود من عرض کردم و اما وارد میشم شاهد مثال. خدمت رو عرض شود که شنیدید این رو، من چون الان میخوام جنبه تطبیقی درست کنم. حسین علیه السلام داشت میومد در بین راه و برخورد کرد به حور. خب اومد و ازش سوال کرد که اومدی طرف ما هستی، مقابل ما هستی؟ و گفت نه، من طرف شما چیزی نیستم و کار نداریم، صحبت ها من الان نمیخوام جنبه های چیزی نقل کنم، من به بسله هم کار دارم. در اینجا بعضی که حضرت فرمود بیاییم که من که اومدم 12,000 نامه از کوفه اومد و اینا، اونم برگشت گفت من از اونایی نیستم که نامه نوشته باشم، دروغ هم نگفت و من نامه ننوشتم. این واقع بود. بعد زور شد، من دو تا نشانه میگم که این سرنخش قطع نشده بود. مهم اینه، خوب دقت کنید، این هنوز از این طرف قطع رابطه نکرد. زور شد، امام حسین بهش گفت زور شد، ما هم نماز خونیم، تو برو با لشکر جنگ واسه نماز بخون. رو کرد به حسین علیه السلام، گفت به شما جناب اسمام به شما اختار کن. اولین شاهدی به نظر که این سرنخش قطع نشده بود از این طرف. میبهمی چه میخوام بگم؟ تعلق قلبیش به این طرف قطع نشده بود. بسیار حضرت نماز شخون، نماز رو خوند و این نماز رو عصر رو بکرد، بعدم نماز عصر رو خوند و بعد از نماز عصر هم خب حرفایی که بینشون مبادله شد برگشت امام حسین گفت ببین که خب حالا اگر نمیخوان شو پشیمون شدی من برمیگردم و من برمیگردم و گفت ساش آماده شدن اصحاب و چیزه اینا که بسه حرکت بکنن اما جلو امام حسین گرفت که معروفه دیگه. جمله‌ای که نقل میکنه امام حسین رو کرد بهش گفت اینه برگشت گفت گفت سکلت که آموک ما تورید مندی مادر به ازاد بشینی تو چی میخوای از من؟ خیلی با توندی بهش برگوید. داروی تلخ شفا بخش رو بهش داد عجبه. همونجا دواهای تلخ خوردی تا حالا نخوردی که بعد همون شفات بیدی همون دستش خدا شاهد همین سکلت که اون مکدستش رو گرفت. مادر بزد پیشید تا من چی میخواد؟ چنان جلو خود چیز کرد گفت به خدا قسم اگر غیر تو از عرب نام مادر من مرده بودا کانم من کان من جواب شدیدم اسم من مادرش. اما مادر تو چیکار کنه؟ مادر تو زهر به خدا قسم قسم میخوره چه جز به خوبی که به مقداری که شعور دارم میدونم نام او رو نیم برهم میشون این معلوم میشن و قد نکرده رابطه برقرار بود همین داره نجاتش میده شو. خب التماس دعا حالا بیاییم معادله بعد معامله حر رو ببینید چه جور معادله میکنه بعدم معامله. این روز عاشورا است. روز عاشورا میگن به این که امام حسین با از ابوالفضل سلام الله علیه آمدش پیش عمر سعد از اون طرف هم عمر سعد با حر رو سردار لشکرش دیگه اونم اینی مذاکره کرد تمام شد تموم شد. حسین علیه السلام پیشنهادایی کرد امام حسین به عمر سعد نپذیرفت. امام حسین با حسن برس برگشت خور رو کرد به عمر سعد گفت هیچی که از این پیشنهادای حسین رو قبول نمی کنی؟ گفت نه. گفت خب حالا میخوای چیکار کنی؟ گفت یه جنگی با حسین بکنم.